اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
از پشت شیشه می نگرم دریای پرکرشمه تاریخ میهنم را. اینجا خلیج پارسی من تا آن سوی افق گسترده و جاشوان خسته هندی با لکنت زبان نام عزیز فارسیش را مخدوش می کنه. در شارع همیشه خورشید و فقر و مرگ، لبخند یک پریچه غمگین در چشمهای تنهایت میریزد. لابد با هر دلار که میسازد یک آجر در خانه نساختش بالا میبرد. از آسیا میاد، از آسیای وسطا. هر روز حتی برای دیدن خورشید باید که با آسانسور تا بام برج صد طبقه رفت. اینجا دیگر آن روستای خشک و کویری نیست، شهری است گم شده، خابیده در زیر آهن و سیمان با صد هزار کارگر ارزان. اینجا حراج انسان هاست و دختران روسی و تاجیک با خواهران ایرانیشان آماده شکستن در بستر دلار و ریال. اینجا سردار سرفراز در جنگ با فواحش گرجی هر روز فتح می کند و فتح می کند. دیروز با نام بی زوال خدا لبیک یا شهادت می گفت و فتح می کرد. در فک دارخوین، اهواز و شوش، در دسفول، در سایه سار قمپاره لبیک یا شهادت میگفت، امروز لبیک یا دلار میگوید. امروز سر میساید بر آستان شیخک، هر سو نگاه میکنم آنجا دزدی است با چراغ. آن یک به نام نامی آقا امام عرب میدزدد، این یک به نام جبهه و پیروزی، جایی میان شهر از رهروان خاطر و مردی پیدا نیست. اینجا خلیج فارسی من در زیر سنگ و آهن و دیوارهای سنگی زیبایی و طراوت خود را می بازد. یک خانه سوپر لوکس، ویزای دائمی، خوشبختی مضاعف، بشتابی. غفلت موجب پشیمانی است، بشتاب. اینجا به جای بانگ اذان هر بام داد و شام بر بام شهر نام خلیجم را با لهجه غلیظی از پیرهای تاریخی لبریز العربی می خوانند و دسته دسته خیلی گمشدگان زان سوی آب می آیند و در غبار العربی محو می شوند. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 22 شهریور ماه، 13 ماه سپتامبر. به شما سلام. این شعر رو یک سفری 4-5 سال پیش به دبی رفته بودم، باز اومدم کنار آب ایستادم، یه بار تو کویت گفتم آن سوی آبا وطنم بود، این بار این رو نوشتم. چون نگاه میکردم به این کارگرا، گرما توی ماه جولای بود و این بیچاره ها با چه وضع، 10 نفرشون توی اتاق، بعد یه دونه شلنگ و دشمن اونجا وضع کرده بودن به شیر آب بریزه رو سرشون. وقتی ادم در چه شرایطی زندگی میکرد. من برای دومین بار دیشب این وبینار کتابخانه مطالعات ایرانی دکتر آجدانی رو دیدم با کارگردانی دکتر بقایی عزیز، یکی از ایرانیان فرهیخته و آزاده، دکتر گوئل کهن که همیشه این انسان بزرگ در همه جا اولا مشفق ماها بوده، دنبال تایید کرده کار ما رو، و خب دکتر آجدانی عزیز. فرزانها بگذرم، دکتر چنگیز پهلوی، هنوزم آن نفسها آتش. داشتم با خان بابا تهرانی صحبت میکردم، این نازنین عزیز، و یاد گذشته ها که بچه هایی که مبدع و اعتقادی داشتن چقدر آدم های پاکی بودن، چقدر آدم های درستی بودن. و امروز صبح با محسن خاتمی همین بحث بود که آقا آدم ها یه پرنسیپ هایی داشتن، این حزب ایران یه چارچوبی داشت، انسان هایی مثل دکتر بختیار وفادار بودن به اونجا، علی اردلان وفادار بود، دکتر برومن وفادار، بزرگ مرد عزیز من دکتر صدیقی وفادار، سنجابی نبود. این را تفاوته آدم هاست که باید بود. باری بسیار بسیار بحث قشنگی بود راجع به افغانستان، صحبت های دکتر درجه. ببینید، ما هم بهتون بگم در جمع ماها این ادب واقعا یک اصلیه که نباید بهش پشت پاس. من در کلاب هاوس گفتمان براندازی که میرم حظ میکنم از این جوانان، از فرزندانم، از عزیزانم، دوستانم، برادرانم، خواهرانم، نازنینانم، همشون این لهجه و بیان و ظرف. دیشب دکتر چنگیز پهلوان دیدید از زنده یاد استاد ربانی چطور یاد میکرد، رئیس جمعیت اسلامی بود، احتمالاً آقای چنگیز پهلوان ممکن نظر اعتقادات نگاهش با او متفاوت باشه، اما استاد ربانی چطور از او تجلیل کرد، از آدم هایی که اونجا هستن. من واقعا امروز نگاه میکنم تو افغانستان، وقتی یونس قانونی رو میبینم که یه موقع اون وزارت کشور بوده و حالا این گرازی رو که الان نشسته اونجا، این جانورانی که نشستن، سوال میکنه ازش که چرا به خانوما شغل نده، یکی از این حیوانات ببینید چجوری جواب.
من در سوال من ندارم، ضرور نیست که در کابینه زن باشه، من اینقدر برات میگم، یعنی ضرور است که زن داشته باشه ما در کابینه؟
چرا ضرور نیست آقای؟
چی ضرورت داره؟ تو ضرورتش برام بگو.
خب زن نصف پیکر جامعه نیست مگه؟
ولی ما خود نصفش ندانستیم اونارا، کلگی نصف میدانه. خود نصف چه رقم نصف؟ همین نصفه که ما تعریف میکنیم، همین نصف خودش غلط تعریف میشه. اینجا نصفی است که تور در کابینه ماندی، نمی نصف است. اگر هر چقدر حقوقش پایمال میکردی و حقش در جای شده، من مثال بر تو میگم، در طی 20 سال اخیر هر چقدر که از این میدیا، از این چیزی که در دست امریکا و در دست از این حکومت غلام بوده، هر چقدر که نشر شده، بغیر از فحشا در دفترها دیگه چیز نشر شده، ما خود نکردیم، ما رو خود نمیماندن، نه هیچ کس هم نمیماندن.
تمام زنا رو متهم کرد؟
نه، ما یک چیز برات میگم، یک چیز من برات میگم، من نمیگم که تمام زنا، من میگم که زنای افغانستان هم همی، تمام زنا در افغانستان همی حقوقه که چهار زن میاد در اوجه مثال گپ چی میکنه، مظاهره میکنه، همی تظاهر از همه زنای افغانستان نمیکنه. زنای افغانستان اونمو زنا است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل سه تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کشف کرده.
بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه آقای؟
چرا باشه؟ ما همین سوالت بود برای من، دوال بود
که چرا نباشه.
خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه، کاری که زن میکنه او زن نمیتونه اون کارو بکنه، یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره، چی کدام فایده سرش مرتب است. همین ما برات بگم، من چند روز میشه که همین به صفت یک سیاست،
شما فکر کنید این جانور داره بر افغانستان حکومت میکنه جای آدم هایی که حالا رئیسشون دوز بود یا بقیهشون، ولی اندیشه مدرن داشتن، اندیشه نوین داشتن. این نگاه، مگه به زنها تو ایران غیر از این فکر میکرد؟ درود بر زنای دلاور ایران که ایستادن از حلقوم آخوندا ذره ذره کشتن بیرون. زن آزاد ایرانی رو همین طالبان ایران هم همین نقشه رو براشون داشت. خمینی مگه نگفت زنا اونجور ایستادن؟ اشراقی به غلط کردن افتاد، صبح بر رادیو اعلام کرد که نه زنا با چادر نباید برن. این زن ایران. الان هم زن افغان ایستاده جلو شد، اما در برابر چی؟ به این مدرسه حیوانات در پاکستان نگاه کنید، این مدرسه حیواناتی که لابد سازمان سیا هم خرجشو میداده یه مقدار، ولی آقای عمران خان 2 میلیون دلار نمیده. حالا خدمت پاکستان هم میرسن، صبر کنید. اگر خدای نکرده جاپای اینا در افغانستان قرص بشه، نوبت پاکستان و ایران میرسه. اگرچه پاکستان اربابشون بود، جمهوری ولایت فقیه هم بعدن به کامشون تلاری. نگاه کنید مدرسه حیوانات رو.
کلاس درس پر از شاگردانی است که در خارج از سالن اصلی و حتی در بالکن‌ها نیز پراکنده شدند. پاکستان هنوز با پاندمی کرونا دست به گریبان است، اما از فاصله گذاری اجتماعی در این مدرسه خبری نیست و شاگردان نیز با آن اهمیتی نمی‌دهند. تمام توجه آنها به مدرسشان است که ایدئولوژی خشونت را به طالبان آموزش می‌دهد. به جهاد 101 مدرسه طالبان خوش آمدید. دارالعلوم حقانیه به دانشگاه جهاد معروف است. اینجا یکی از بزرگترین مراکز آموزش اسلامی در جهان است. حدوداً 4000 مرد جوان در این مرکز آموزشی که در 60 کیلومتری شرق پیشاور در پاکستان واقع شده است، آموزش می‌بینند. دانشگاه جهاد پاکستان فهرست بلند بالایی از فارغ التحصیلان بدنام دارد، مثل ملا محمد عمر که برای مدت طولانی رهبر طالبان در افغانستان بود، جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و دو مظنون پشت پرده ترور بی‌نظیر بوتو در سال 2007. مدرسان مذهبی این مدرسه با غرور از تروریست های بدنامی که پرورش دادن تعریف می‌کنند.
تمام این رهبران اینجا آموزش دیدند. جلال الدین حقانی، مولوی یونس خالص، مولوی محمد نبی محمدی، تمام رهبران بلندپایه گذشته از دارالعلوم حقانیه فارغ التحصیل شده بودند. تمام آن جنگجوها از دارالعلوم حقانیه بودند. 95%
بله می‌بینید، کارخانه گرازسازی، کارخانه حیوانسازی، آدمکش‌سازی، اینا نشستن اونجا یک موضوع 1400 سال پیش رو تو کلهشون کردن با فرم تعصب‌آمیز و اینا اینو میخوان بیاد تو سرزمین خودشون پیاده کنن، تو افغانستان و تو پاکستان. طبیعتاً چشمشون به ایران هم هست، این خراسان بود. اما خبرگزاری سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم، گزارشگرشون میشه پنشیر. برای چی؟ برای که خبر شکست مقاومت رو اعلام بکنه. میرسه پنشیر. خبرنگار کنار یک خبرنگار افغان هم. اینو دقت. این خبرنگار افغان داره به وظیفه روزنامه‌نگاریش عمل میکنه. فیلم برداری میکنه. عکس میگیره، گزارش تهیه میکنه. این آقازاده که از شکم سپاه اومده بیرون ناراحته. خب اگه قبل از این خیلی آزادی داشتی، اون بدبخت هم بگن داده آزادی داشت، آره تلویزیون طولو چی پخش میکرد؟ مردک تو خوابش هم نمیبینی که بتونی تو خبرگزاری تسنیمت. مثلا تسنیم یعنی چی؟ اسمای خبرگزاری شده. حالا اون یکی خوب فارس نیوزه. تسنیم تو چی داری پخش میکنی؟ ویدیوهاتون رو ببینید. این دیالوگ این دوتا رو با هم دقت کنید. اون گرفتار طالبان بوده، 40 سال جنگ بوده. این جانور 43 ساله توی گنداب جمهوری ولایت فقیه خورده و برده و چاپیده و اون اربابش رئیس خبرگزاری کیه و برادران سپاه چی میخورن. این سردار سبزوارم که حالا معاون رئیس جمهور شده، سایش بر سایتش خود کمتر شد، خدا کنه انشاءالله سایش برداشته بشه بخونه. خب بریم مکالمه دو خبرنگار افغان و ایرانی رو با هم گوش کنیم.
شما از ایران آمده این؟
آره، میگم تو همون خبرنگاری هستی که میشینی؟
که میشینم چی میکنم؟ نفهمیدم چی میگی خودت؟ یک چگونه واژه‌ای بود که استفاده کردی؟ چی میکنم؟ گفتین؟
هیچ، مراقب باش.
تا حد مراقب هستم.
نه،
ببینم چی میشه.
این فیلمایی که میدیدم.
خب
میگه همون نیستی که رفتی با یکی از این مولوی مصاحبه کردی؟
همون که درباره زنا گفته بود؟
نه، اون که گفت. آخه خدا یادم نمیاد.
روی کدام مورد گپ زده بود؟ ما خب با بسیار مولوی ها گپ زدیم.
نه، اون که گفته بودش که اینا که کشته شدن.
که گفت که گناه پدر و مادرشان هست که کشته شدن؟
نه، گفتش که اونایی شما گفتید که اون گفت عرف عمومی ما دادیم.
بله بله،
شما گفتید رفتید از اونا هم حلالیت بگیرید.
بله بله، گفتم اونا شما را، شما که اونا رفع کردین، اونا شما رفع کردن.
مراقب باش اینطوری شروع نکن فیلم گرفتن.
من این فیلم را گرفتم از خودتام. اینا رو باز در اخیر میپرسم که اگر خودت مشکل نداری من این را نشر میکنم در غیر از اون کت.
نه نشتره محمد، همونه دیگه، درسته؟
سلام، چطور هستین؟
خوبی؟
صد شما خوب هست؟ نه دوربین من خاموش نمی کنم، هرچی میگی جلو بودی رو بویم با من بگو.
مراقب باش، اینطوری نرو گفتگو گرفتم.
یعنی ترس هست؟ یعنی باید بترسیم؟
معلوم، مگه قبلا نمیترسیدی؟ مثلا تو سه ماه پیش تو افغانستان همه آزاد و همه چی آزاد بود؟
نه.
خب از چی میگی؟ باید بترسید. افغانستان جای ترس کلا.
من میگم به خاطر روشن نمودن بعض موضوعات، اگر که زندگی خودم از دست میده مهم نیست. اگر یک نفر زندگی خود از دست بده، برای یک میلیون نفر یک موضوع رو واضح بسازه. خب شما قطع بکنید، ما هم رئیس نوکرسی گپ.
واقعا که اون جوان افغان خبرنگار زیر گلوله طالبان، این آقازاده در حمایت سپاه، دو نگاه واقعا. اون مصاحبه تلویزیون طلوع با محمد جواد ظریف هم به یادمون بیاد، اونجا هم این دو تعارض و تضاد رو میدیدیم. من توی این روزهای آخر هفته خب توی کلاب هاست هستم، توی تلویزیون های عربی مکرر، دیشبم یه برنامه مفصل داشتم و نگاه که میکنم کاملا میبینم. ببینید الان قشنگ داره منطقه مرزبندی میشه. دولت قطر عظما، نوکر اول اسرائیل و امریکا در منطقه، یار تودلی جمهوری ولایت فقیه، پا پیش گذاشته، یه دو تا چمدان پول برای طالبان برد، وزیرشون رفت، وزیر خارجهشون رفت، مأمور نیرو هواییشون رفت، به حال رفتن اینا رو اسلحه ها رو یه مقدار تعمیر کنن، یه مقدارم برای آمریکا نگه دارن که دست جمهوری ولایت فقیه مثلا نیفت. جمهوری ولایت فقیه اوردی برد، اوردی آقای قاآنی رفتن و مقداری از سلاح‌ها رو برد، پول نقدم دادن بابتش، 25 میلیون دلار پول نقد دادن، یه مقدار از سلاح‌های به خصوص پهپادهای آمریکایی رو بردن که تقلید کنن و مثل اونو بسازن. داستان جالبی است. آقای مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق که بسیار برای او احترام قائلن، به ایران مسئله گفت پیشنهاد کرد ویزا بین دو کشور برداشت. آقای دریادار شمخانی با ایشون رفت توی اتاق نشست و دندانهای گراز رو خواست بهش نشون بده. آقای رئیسی لبخند زد. آقای رئیسی مثلا جبهه ملایم شده، این آدمخوار ملایم شد. ولی شمخانی برگشت بهش گفت صریح که اگر کردهای ایرانی رو از کردستان بیرون نکنید ما میزنیم. کمان که چند روز پیش موشکاشون کردهای مبارز ایرانی، پیشمرگا رو، خانواده اونا رو و بچه های کوچک رو هدف. جنایت جمهوری اسلامی که متوقف نمیشه. کردها توی شرایط سختی زندگی میکنن. باور کنید هر روز که تلفن کاک عبدالله جواب نمیده نگرانم. کاک حسن شرفی جواب نمیده یا کاک مصطفی هجری، کاک خالد عزیزی، اینا دوستان عزیز ما هستن، ایرانیان وطن دوست، ایرانیانی که به آینده سرزمینشون دل بستن و نگران میشن. اینا در کردستان و رژیم موشک میزنن. یک ماه پیش یکی از بچه های مبارز رو در کردستان به قتل رسوند از یاران کاک خالد. رژیمی با این اندیشه، با این تصور و با این برنامه ریزی آقای الکاظمی رو تهدید میکنه. الکاظمی هم خیلی سریع بهش گفته بود آقا جان، اولا شما خودتون با کردها رابطه نزدیک دارید، بعدم ما دخالت در امور اقلیم نمی کنیم. یک مسائل مشخصی هست که مال دولت ملی است، در بغداد تصمیم گرفته میشه، ولی مسائلی هم اصلا اونا در داخل کردستان خودشون تصمیم می گیرن. بنابراین شما نمیتونید به ما بگید بیرونشون کنیم. نه، ما این کار نمی کنیم. به هر حال آقای شبخانی حرفش رو زده بود و تهدیدش هم کرد. اما روزخون رئیسی بیشتر در اندیشه راه کربلا بود. تا حالا امسال 40,000 تا قراره برای 40 بیاد. من میگم چه خبره آقا؟ 40 حسین که اصلا این تاریخ ها درست نیست، این تاریخ ها معلوم نیست. چه کسی گفته 40 حسین الان؟ وقتی که آشورا به چله زمستون میفته یا چله تابستون، وقت 40 هم فرق میکنه. شما وقتی آشورا میفته زمستون چجوری از تشنگی حسین میگی؟ حسین هم که اصلا تشنه نبود. گفتم کتاب های متقن تاریخی هست که نشون میده در روز آشورایشون غسلش هم کرد، خیلی تمیزکاری هم کرده حسابی. من واقعا متاسفم که نوع واقعا نگاه که دارم میکنم این آقای رئیسی تنها چیزی که براش مهم بوده آشور عربی که 40,000 50,000 تا ایرانی دیگه رو بفرستن، 10,000 تا کرونا گیرن بعد بیان تو ایران هم پخش. آخه شما در مملکتی که ما امامزاده هالیوود داریم، در این مملکت، حالا یکی برگشت گفت آقا فتوشاپ، فتوشاپه. مملکت به جای رسیده که سید محمد هالیوود هم مردم درست بکنه. قبلا مگه این کارو میکردن؟ قبلا حرمت قائل، احترام میذار، ولی حالا نه. و تو این روزها و این درگیری ها و اون چه رو دارم میبینم، بله طاغوت بد بود، شاه بد بود، حالا سید ابراهیم رئیسی توی کاخ سعدآباد گفت بدبختا یارب روا مدار گدا معتبر شد. اعلی حضرت همایونی که توی کاخ بود، ملکه که توی کاخ بود، افسرانشون، آجودانها، یادش که آدم وقتی نگاه میکنه به یاد میاره اصلان افشار شاسته آقا اون ایستاده بود، آقای هرمز غریب اون قدیما بود. و واقعا واقعا متاسفم من که به این روز افتادم. نگاه کنید از کاخ شاه چه کسایی دارن استفاده. اما اون طرف مرز افغانستان آدم بزرگی است به نام رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان. مرد واقعا بزرگی است، بسیار براش احترام قائلم. درد و بلاش بخوره سر رئیسی و تو سر بقیه اهالی ولایت فرد. این آدم تو این روزهای درد میاد حیرتان، میاد کنار رود میسته، با مردم دردمند افغانستان، با پنج شیری هایی که زیر گلوله باران طالبانن سخن میگه. واقعا تأمل کنید تأمل کنید آقای رحمانوف رو ببینید، پرزیدنت رحمانوف، مردم رو ببینید، مردم افغانستان رو و تاجیکستانی که آغوش براشون باز بود. نگاه کنید. چقدر زیباست، چقدر زیباست رئیس جمهوری کشوری که همسایش در آتش و عذابه میره و با مردم حرف میزنه، دلداریشون میده. خبرنگار جمهوری ولایت فقیه میره خبرنگار افغانو میترسونه، به وحشت میندازه، گذشتش رو مسخره میکنه. قبلا خیلی آزادی داشتی؟ آره داشت. اون چی رو که تو نداری تو ایران، چسب تا تلویزیونشون نماد آزادی بود و تو اینو نداری در ایران. هنوزم که تو افغانستان میری، هنوزم که داری میری فضا رو بیرون از شهرهای بزرگ میبینی، میگه ای کاش وضع ما میتونی. ولی خب جانوری هستی که اون بزرگت کرده اون رژیم. جالب برای من افسرها و سربازای آمریکایی بود وقتی برگشتن به کشورشون، قاعدتا باید خوشحال باشن. از صحنه جنگ آقای جو بایدن کشیدتشون بیرون، برگردوندشون پیش از زن و بچه. اما این افسر آزاده آمریکایی به بایدن میگه مرد تو اهلیت نه. تو اهلیت ریاست جمهوری نداری. برای 9/11 هم وقتی رفته بودن، دموکرات ها با هم جمع شده بودن رفته بودن. آقای بوش برای خودش رفت، ترامپ هم برای خودش رفت. چون مسخرش کرد اینا رو، آقای بوش تو حرفاش نیش زد و اشاره کرد که این دنیا دیگه دنیای 20 سال پیش نیست، دنیای دیگری شده که باید سیاست خودمون رو با آنچه دنیای جدید طلب میکنه هماهنگ کنیم. ما الان نمیتونیم مثل 20 سال پیش حرف بزنیم، نمیتونیم مثل 20 سال پیش هواپیمامون رو ورداریم بریم عراق و افغانستان رو بزنیم، ولی در عین حال ما حق نداریم ملتهایی رو که امیدوار کردیم رها کنیم به امان خدا، نیروهام رو برداریم بیاین. و همینطور آقای ترامپ هم صحبت کرد از نحوه خروج از افغانستان، خیلی عصبانی، خیلی خفت بار بود. داره طالبان بیاد ما امریکا رو شکست، شوروی شکست داریم، مال امریکا رو هم شکست. خبر رو اول دقت کنید، اون رویارویی یک افسر آمریکایی با رئیس جمهوری و بعد میرسیم به نکات دیگه. توجه.
I'm not going after you. You're disqualified. You're disqualified. What is on your head? What's on your head? No.
بله. یک تصویرم بهتون نشون بدم بعد بریم و با هم آهنگی رو گوش بدیم که پشتبندش مسئله مذاکرات هسته‌ای رو براتون بگم. کودک افغان پدر مادرش دستگیر شدن، بر دست و پای او هم حیوانات طالبان زنجیر بست. نگاه کنید این بچه معصوم 4 ساله. جو بایدن آیا ذره ای از شرافت انسانی داره این تصویر رو ببینه؟ جورج بوش قبل از اینکه به افغانستان حمله بکنه فیلم محسن جان مخمل باف رو نگاه، اون فیلم تکون میداد. اون فیلم به نظر من یکی از اثرگذارترین فیلم ها بود، هم مردم افغانستان نشون میداد، هم دست و پاهایی که از آسمان میریخت و بی پا شده ها میدویدن تا یکیش رو بعد. خیلی زیبا. درنگ کوتاهی میکنیم و باز
هرگز نمانم. منم من زنم من جهانم که از آزادی و مهربانم، تو هم سنگر قهرمانم و پاخت ای هم جهانم. اگر ساختن صد و دیوار و اگر کاشتن چوبه دار، من استاده و استوارم، ز ظلمت هراسه ندارم. منم من زنم من جهانم، سرود سحر بر لبانم و خورشید
از بکنم که با ببخشید صدای تلفن من بازم. ترانه قشنگی بود، قشنگ قوقا تابان از دختران جوان افغان این سرود رو برای زنان میهنش، جوانان میهنش. هیچ وقت یادم نمیده اوائل انقلاب، حالا هر کی زیر بغلش یه سرود گذاشته بود میمد رادیو تلویزیون، خیلی جالب بود برای من. سرودای آبکی، قلابی، امام آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اون دیوی که رفت با چشمان گریان نگران وطنش بود و این فرشته‌ای که آمد و اون توف بزرگ رو به صورت میلیون‌ها پرت کرد. هیچی. و تا آخر عمرش هم نشون داد که خودش هم هیچی و جز هیچی از اون وجود بر نتاق. کسی غیر از اون هیچی نه. میدونید که سال روز قتل نوید افکاری، مادرش، خانوادهش، مادران داغدار. خیلی جالب بود دیروز در همین کلاب هاستی که من رو دعوت میکنن یک شنبه پنجره رو به خانه پدری، یک دفعه گفتن مادر 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 چی همیجوری دو گوش میکنی؟ بعد دیدیم که بعد ستار بهشتی مادر نازنینش اومده، بعد خواهرش گفت الان نمیتونی زیاد حرف بزنه، صحبت به خواهر ستار. این مادران واقعا آدم باید، این مادران جاودانن، مادران بزرگی که حضورشون در تاریخ خیلی حضور سنگینی است و نسل به نسل این حضور منتقل خواهد شد. من اولین سالگرد قتل نوید افکاری به دستور ولی فقیه رو بار دیگر به خانواده عزیز او نمیگم تسلیت، بلن برای این چیزی حرفای من تبریک و تسلیت برای کشته شدن کسی که تبریک نمیگم. این اداعتبارای انقلابی که بعد از انقلاب این را انداختن، نه، همدل و همدردشون هم سمپاتی دارم باشون. یک کلیپی داریم با هم نگاه کنیم از نوید افکاری.
زندت رین ناشت بل سر مردت بخون لالای زنده مذابه خدا کی چی رو بابه لالای لای هر که دید داغه بچش اونش خرابه لالای ساتم بلالا لالای عشق از بالو دلوب خش بیتیمونی.
من قاتل جانی نیستم، درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگی ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
واقعا آدم در نهایت تأثیر نمیدونه چرا باید یه جوان ورزشکار، یه جوان نازنین با این همه امید به آینده، به آرزوهاش، چرا باید کشته بشه؟ چرا باید بختیاری کشته بشه؟ چرا باید امید میرسیافی کشته بشه؟ چرا باید سهراب پرویزخانم کشته بشه؟ و آدم وقتی فکر میکنه بعد سفیده قلیان اون گزارشی که از زندان جنوب داده بوشه اصلا دیوانه کرد منو، دختر رو لخت بکنن، آقای خامنه ای عمامه رو پرد کن پایین. آقازاده رو میکنه، اون یکی مستبر بسن نجف بشه مرجع، اون یکی هم که باید بشه ولی فقیه. آقای صادق لاریجانی، یک ذره اگر غیرت داشت، اگر اون پدرزن آقای وحید الخراسانی که برای عکس حضرت عباس ناراحت میشه در تلویزیون نشون دادن، یک ذره غیرت داشت، با این اهانتی که بهتون شد، به خانوادتون، به برادره، دست روی دست میزین نگاه میکنه چی بشه که چهار تا چلو کباب و باقالی پلو دیگه بخوری، یه سیغه دیگه بگیری، ایشون زندگی اینقدر بهتون اهانت کردن، چقدر بی غیرت شدید شما، چقدر بی غیرت شدید. در رژیم گذشته مرجعیت پشت و پناه، اون شبی که ما خونه آقای شریعت مداری، مرحوم شریعت مداری رفتیم، وکلا بودن، استادان بودن، همه بود، و اون بیچاره به همه هشدار، شما خمینی رو نمیشناسید، نمیدانید این چه جانوریه و چه نقشه هایی برای ایران. افسوس میخورم، واقعا متاثرم که این منظر و این مشهد رو در واقع ما شاهدی مداریم میبینیم. خیلی نگران. باری آقای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریف بردن تهران، با دستیارانش و مشاورشون رفتن نشستن با یه اسلامی که به اندازه یه چی میگم، چه نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی واقعا هر اتمی رو از بر اتمی تشخیص نمید. با اون نشست گفت، حالا گفتگو بر سر چی بود؟ در درجه اول گفتگو بر سر این بود که شما در سایت های اتمی، در این مراکزی که دارید، دوربین های ما نصب کرده بودیم، این دوربین ها رو دوباره میخواییم نصب بکنیم و باید مجال و جواز ورود به اینها رو هر لحظه یه دلون میخواد داشته بسیار. جمهوری ولایت فقیه مثل همیشه اداعتکارا و بازیایی که در میاره، بله اینجا رو شما میتونید ببینید، اما این یکی رو نمیتونید دوربین بذارین چون ما بغلش داریم موشک هم میسون، این چیزای اتمی رو شما برم دارید میدید به اسرائیل میدید، نه ما نمیخوایم اینا دست اسرائیل. با این بازی که رژیم در آورده خیلی طبیعی است هر چهار روز یه بار مذاکرات اتمی با مشکل روبرو خواهد شد. الان آنچه که ما داریم شاهدش هستیم، آقای رافائل گروسی بخشی از مشکل رو حل کرده، اشکال اینا هم اینه که همیشه تارگتشون بخشی از مشکله، نه همه مشکل. این بده، یعنی هیچ وقت اینا رو نرفتن بگن آقا ما یه پکیج باید درست کنیم که تمام مشکل رو حل کنیم، هر روز ما گرفتار یه بخشی از مشکل نباشیم، ما باید حلش کنیم. متاسفانه این شاهدش هستیم این اتفاق. آقای گروسی در بازگشت گفت که خیلی خوشحالم که من در تهران به حل شدن موضوع قطع ارتباط با ایران انجام میدم، یعنی مدت ها بود که بینشون روابطی وجود نداشت، الان میگه روابط تجدید شد، دولت جدید ایران برای اشاره میکنه باید به توافقهای سابق پایبند باشه. ما یا یه جایگزین ارائه بده، خب نمیخوای اون تیکر رو، چی میخوای جاش ما بدی؟ این باید از نظر آژانس هم قابل قبول، از نظر دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی و روسیه و چین اینا مورد تایید قرار بگیره. البته روسا ادعا کردن که هر گزارشی رو که یا هر شورای حکام علیه جمهوری ولایت فقیه بده اینا وتو میکنن. جورش اینجوری ارتباط نزدیک آقای پوتین با دولت مردان اسرائیلی، فقط نتانیاهو نبود، آقای بنیت هم هست، با بقیه شون هم روابط نزدیک. روس ها هم به اسرائیلی ها قول داد که ما محال اجازه بدیم جمهوری اسلامی 1 میلیمتر از خط قرمز عبور. اینو بهشون گفت. الان آقای گروسی هم میگه که آقا جان ما به هیچ وجه در صدد این نیستیم ایران رو از برنامه های اتمی غیر نظامیش محروم کنیم. خب چه کنیم وقتی اینا ومدن رو موشکشون می نویسن برای نابودی اسرائیل؟ خب معلومه که اسرائیل هم ساده نمی شینه، اونم دست به تحلیل، دست به توطئه می زنه، دستش بیاد ضربه می زنه، حالا چه سایبری باشه، چه پهبادشو بفرسته، چه از آمریکا کمک می. در حال ایشون میگه که آقای محمد اسلامی موافقت کرد که تا به بازرسان بین‌المللی برای تعمیر نگهداری تجهیزات نظارتی محدودی که اونا هست و جایگزین کردن کارت‌های حافظه مخصوص آنها در تعدادی از سایت‌های هسته‌ای اجازه دهند، در تعدادی و نه همه اونایی که آژانس می‌خواد. هنوز ببینید هنوز اینا یه مقدار گولزنک، هنوز جمهوری ولایت فقیه میخواد دره، برای که تای ذهن سید علی آقا این بمب هسته‌ای میدرسته. دیدین کیم ایل جون رو رهبر کره شمالی وزکم کرد بود، آدم شده بود، قیافش رو تغییر داده بود، ولی حیوانات طالبان همیشه همجور خواهند. احمد جنتی هم تا آخر عمرش هم توته، آخر عمرش من نمیدم که مردک نمیخواد بمیره و همینجوری اینا نشستن. به هر روی توافق آژانس با جمهوری ولایت فقیه از یه نظر خوبه، این حالت تنسی رو که تو جامعه وجود داشت، آخ مبادا دوباره جنگی صورت بگیره، مبادا دوباره جمهوری ولایت فقیه بخواد شیطنت بکنه و ایران رو با یک مصیبت بزرگ روبرو کنه، اینا همه دلنگرانی مردمه. شما مردمی که الان دست و بالشون بسته شد، دست و بال بسته هست، و این که مردم با کرونا روبرو هستن، با این مشکلات روبرو هستن و باید با این زندگی سلخ و تلخ و مشکل دست و پنجه. بعد خبر به گوششون میرسه، آقای رئیسی یعنی عاملی میگه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا برای لغو اجرای سند 2020 رو 2030 رو اعلام. حالا فعلا رئیسی شده دیگه، روحانی رفت، این شده رئیس شورا، همونطور که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. و آقای عاملی میگوید که روز دوشنبه 22 شهریور امروز گفته که حدود 29 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای گذشته به علت ایرادهای حقوقی، ایرادهای دستگاه مجری ذی‌نفع یا دلایل نامشخص در دولت‌های قبلی ابلاغ نشده که ابراهیم رئیسی 7 مصوبه رو ابلاغ. حالا چی میگوید؟ سند بیسی که مصوبه لغو کردن ناظر به آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصتهایی برای اجتماع برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیتها، احترام به تنوع فرهنگی و ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و فرهنگ عدم خشونت. من گاهی اوقات فکر می‌کنم، البته سید علی آقا قبلا گفته بود، سید علی آقا که با علوم انسانی مخالفه، خب طبیعی است بیشتر نمی‌پذیره. چرا؟ مگه برابری جنسیتی میتونه برای اینو معنا داشته باشه؟ نداره. زن و مرد در نگاه اینها یکی نیست. شما دیه شون رو نگاه بکنید، یه نفر برای من ایسی با مزید رسته بود، که الان دیه مرد شده 890 میلیون تومان، بانک هم نمیدونم 16% بهره میده میشه سالی، هم چقدر بهتر آدما برن کشته بشن تا فامیلاشون دیه بده. یعنی وقتی برابره با میزه چپ مرد میشه، وقتی این قوانینی که متعلق به جامعه قبلی بوده، یه جامعه‌ای که قبیله قبیله اینجا زندگی میکرد و بین خودشون قوانینی داشتن که برای بشر امروز جنایته، قصاص جنایت، دست کسی رو پای کسی رو بریدن جنایته و قابل قبول بشر نیست، برای همین اسلام عقب مانده ترین دینه. در هیچ جامعه‌ای برای اسلام حرمت قائل نیست، اگرم میگن تظاهر میکنه. بله، یه خانم آمریکایی از قرآن رو چقدر قشنگ میخونه، همه باز چقدر بابت پول گرفت. مسلمان ها خیلی خوشحال میشن بگن یه خانم آمریکایی داره قرآن میخونه. اون کلسون قبلا خونده بود، اون بدبخت طباطبایی اون پسر کوچولو حسین بود، لندن هم اومد من دیدم ایشون قرآن رو حفظ بود میخوند با شکلهای مختلف معنی میکرد. چقدر بهش پول دادن، ملک عبدالله پادشاه سعودی بهش 500 هزار دلار داد، تا ایران رفتن پس گرفتن ازش، دلارا رو گرفتن، پولای دیگر رو گرفتن. بعدم این پسر اصلا رفت نابودش کرد، کجاست خدا میدونه. این رژیم جهل و جور و فساده که قرآن خوندنشون هم باید تابع اون برنامه اونا بود. یه چیز جالب هم دم، یه عده کسی مأمور از خانم فاطمه سپهری، این بانوی نازنین و آزاده، گفته بود که بعد ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفت. فقط نگاه کنید و بعد
سلام. هم میهنان، من 15 شهریور برای من یک ابلاغیه اومد که تحت عنوان برای آخرین دفاع بیا و دفاعیاتو انجام بده، 15 شهریور بود و من دیروز رفتم، آقای سلیمانی نیامد شعبه 903، برگشتم امروز مجددم رفتم، دقیقا ساعت 9:30 از خانه رفتم بیرون، بعد یک ساعت میرسم چون مسیر دوره، دو ساعت هم پشت در اتاق آقای سلیمانی نشستم، الان 1:30 که رسیدم خانه. آقای سلیمانی منو نوبتم شد صدا زدم و رفتم اونجا، میگه که روزی که شما دستگیر شدید در 10 مرداد پارک ملت، دست مأمورمون آسیب دیده. گفتم که یعنی چی؟ یعنی همین که باید شکایت کرده. گفتم اگه من قوه قضاییه مستقلی میدونستم وجود داره، باید من شکایت میکردم، که من روی نیمکت نشسته بودم، مأمورین ریختن رو سرم، منو کتک زدن، فحاشی کردن، لباسای منو پاره کردن. چقدر
بله، متاسفانه وقتمو تموم شد، نتونستم کامل، ولی مجموعا همین بود. مأموری از خانم سپهری شکایت میکنه، مثل حیوان اومده اونجا تو پارک، آزارش داده، اذیتش کرده، حالا او رفته شکایت. چه مملکتی؟ ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.